ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش در ننگرهار سرکوب شده است. صحبت در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان به هدف افتتاح سرک یکاولنگ در ایسوف به ولایت بامیان رفته است. وزیر دفاع امریکا میگوید پیشنهادات در مورد ارسال قوای بیشتر به افغانستان را نهایی خواهد ساخت و اسلام آباد میگوید دو دیپلمات پاکستانی در افغانستان بازداشت شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هدف افتتاح سرک یکاولنگ در ایسوف به ولایت بامیان رفته است. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان گزارش داده که مراسم افتتاح این سرک دقایق پیش آغاز شده است. معاون دوم رئیس جمهور، وزیر فواید عامه، وزیر شهرسازی و برخی مقامهای دیگر رئیس جمهور غنی را در سفر به ولایت بامیان همراهی می‌کنند. وزیر فواید عامه در این مراسم گفته که پروژه ساخت این سرک بخش دوم دهلیز شمال به جنوب است. قرارداد ساخت سرک یکاولنگ در ایسوف حدود 4 ماه قبل از سوی حکومت افغانستان با یک شرکت چینایی امضا شد. این شرکت قرار است کار سرک یکاولنگ در ایسوف را به طول 178 کیلومتر در 3.5 سال آینده تکمیل کند. برای ساختن بیشتر از 204 میلیون دلار از طریق بودجه انکشافی افغانستان و کمک‌های بانک انکشاف آسیایی هزینه خواهد شد. وزیر دفاع امریکا میگوید پیشنهادات در مورد ارسال قوای بیشتر به افغانستان را نهایی خواهد ساخت، اما تاکید میکند که به سهم و پیشنهادات متحدین ناتو نیاز است. جیمز ماتیس روز چهارشنبه پس از ملاقات با ماری اریکسن سورید وزیر دفاع ناروی همچنان گفت بسیار مهم است تا در مورد تصمیم درست گرفته شود، اما حتمی نیست که با سرعت انجام شود. انتظار می رود وزارت دفاع امریکا خواهان ارسال هزاران سرباز دیگر به افغانستان شود تا جلو تهدیدهای امنیتی روزافزون در افغانستان را بگیرند و جنگ علیه طالبان مسلح را از حالت رکود بیرون کنند. گفتنی است هر پیشنهادی که صورت بگیرد تصمیم نهایی در مورد آن از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اتخاذ خواهد شد. در نتیجه یک حمله مسلحانه بر موتر نیروهای اردوی ملی در شهر هرات یک سرباز افغان کشته شده است. غلام جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت در این حادثه که صبح امروز رخ داد یک سرباز دیگر و یک فرد ملکی زخم برداشتند. به گفته ای وی این رویداد زمانی با وقوع پیوست که دو فرد مسلح موترسایکل سوار بر موتر نو کاستر حامل نیروهای اردوی ملی تیراندازی کردند. آقای فرهاد گفت افراد مهاجم از ساحه موفق به فرار شدند، اما تلاش ها برای گرفتاری آنان آغاز شده است. مسئولیت این رویداد را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. اسلام آباد میگوید دو دیپلمات پاکستانی در افغانستان بازداشت شدند. وزارت خارجه پاکستان دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت اعتراضش را در این مورد به سفارت افغانستان در اسلام آباد پیشکش کرده است. به گفته وزارت خارجه پاکستان بازداشت دو دیپلمات این کشور در افغانستان تخطی از کنوانسیون 1961 ویانا است. در مورد هویت این دیپلمات ها جزئیات بیشتر داده نشده و وزارت خارجه افغانستان هم تا حالا در این مورد چیزی نگفته است. قمندانان ارشد نظامی ناتو توصیه می کنند که باید این پیمان نظامی در ائتلاف ضد گروه داعش بپیوندد. جنرال پیتر پاول رئیس کمیته نظامی ناتو روز چهارشنبه در بروکسل گفت ناتو علاقمند است تا عضو ائتلاف ضد گروه داعش شود. آقای پاول افزود رهبران نظامی توافق کردند که ناتو می تواند تا ظرفیت سازی در عراق را که در حال حاضر مشغول جنگ با داعش است بیشتر سازد و باید این کار را بکند. انتظار ما همین است که این پروسه طولانی خواهد بود، یک مشارکت درازمدت با عراق و سایر کشورهای منطقه، اما این را نیاز نمی‌بینیم که در عراق به یک ماموریت مانند حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیاز باشد. این قمندان ارشد نظامی گفت تصمیم نهایی مربوط رهبران کشورهای عضو ناتو می شود تا پیمان اتلانتیک شمالی در ائتلاف ضد داعش شامل ساخته شود. انتظار می رود این رهبران پنجشنبه آینده 25 ماه می در اجلاس ناتو در بروکسل شرکت کنند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نخستین سفرهای خارجیش را فردا جمعه آغاز کند. انتظار می رود ترامپ به عربستان سعودی، اسرائیل، بلژیم و واتیکان برود و در اجلاس G7 کشور صنعتی جهان در سیسیلی ایتالیا شرکت کند. ترامپ روز چهارشنبه در مراسم فراغت شماره از محصلین اکادمی محافظین بحری آمریکا در ایالت کنکتیکت گفت در این سفرها برای تقویت روابط با کشورهای مختلف تلاش خواهد کرد. به زودی نخستین سفر خارجیم را به عنوان رئیس جمهور آغاز می کنم. مسئولیت، امنیت و منافع مردم آمریکا در اولویت کارم قرار خواهد داشت. من با دوستان دیرینه روابط را افزایش خواهم داد و تلاش برای داشتن شرکای تازه خواهم کرد. دونالد ترامپ در نخستین سفرش به حیث رئیس جمهور آمریکا در 25 ماه می یعنی پنجشنبه آینده در اجلاس سران ناتو در بروکسل هم شرکت خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا برخورد محافظین رئیس جمهور ترکیه با معترضان را در واشنگتن با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. هیدر نایرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت خشونت هیچگاه نمیتواند پاسخ برای آزادی بیان باشد. به گفته خانم نایرت ایالات متحده همیشه و در هر جا از آزادی بیان و اعتراضهای صلح‌آمیز حمایت میکند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در آمریکا بود تا با همتای امریکاییش دونالد ترامپ دیدار کند. اما در جریان دیدار وی از واشنگتن محافظین اردوغان با طرفداران کردهای معترض درگیر شدند. شاهدان میگویند که محافظین رئیس جمهور ترکیه پلیس واشنگتن را در محل اقامت سفیران کشور عقب راندند و سپس با اعتراض کننده ها درگیر شدند. و مقام های امریکایی می گویند آنها کدام پلان فوری ندارند که حمل کامپیوترهای لپتاپ و تبلت ها را در پروازهایی که از اروپا به امریکا می روند ممنوع قرار دهند. در این مورد دیروز پس از ملاقات بین مقام های امریکایی و اتحادیه اروپا در بروکسل سخن گفته شد. در حال حاضر حمل لپتاپ در پروازهای مستقیم از 10 کشور شرق میانه به امریکا ممنوع است. ممنوعیت فعلی بر کامپیوترهای لپتاپ، تبلت، آیبوک و کامره ها جاری است که مسافرین نمی توانند آنها را با خود به داخل طیاره ببرند، بلکه باید در بین مال آنها که به داخل کابین نمی رود جا داده شود. مقام های آمریکایی گفتند مامورین امنیتی به این نظرند که تروریستان می خواهند مواد انفجاری را برای حملات در طیاره ها توسط این وسایل به داخل طیاره ببرند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید کمر داعش شکسته و از این رو به حملات پراگنده دست میزند.
داعش تا افغانستان که به عمومی صورت باندی ملای ما تشکل.
وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید در نتیجه مبارزه با فساد اداری در این وزارت صدها میلیون افغانی صرفه‌جویی شده است. یک مقام وزارت گفت
په مجموع کې ټول او 1 میلیارد 1.95 میلیونه یو لکه شپږتی هزار او 304 افغانۍ ډیر لسو پنځنه مالکال کې موږ صرفه‌جویی سره ده.
مکتب خصوصی که در آن اسلحه و مهمات نظامی به دست آمد به پسر رئیس خدایداد یک رهبر مافیایی تعلق دارد. برخوردها در ولسوالی نادلی ولایت هلمند. گزارش در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران که فردا برگزار می شود. و در نیمه دوم ساعت گزارش در مورد این که دیدبان رسانه‌های آزاد نتایج رسیدگی به قضایای خشونت علیه ژورنالیستان را قناعت بخش نمی داند. یک عضو این نهاد می گوید
میتونه نشان بده که چقدر با این موارد حکومت افغانستان هم وزارت داخله و هم سارنوالی به دیده کم می نگرن.
برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال هم بنشر می رسد و همچنان حقیقت چیست را می شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، به دنبال حمله بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار، وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش را در این ولایت سرکوب کرده است. ایالات متحده آمریکا ماه گذشته بزرگترین بم غیر هسته‌ای را علیه گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار استعمال کرد که در نتیجه انفجار آن ده‌ها رهبر داعش کشته شدند. اما دیروز گروه داعش حمله گروهی را در جلال آباد انجام داد که در آن شماری از خبرنگاران، غیر نظامیان و نیروهای امنیتی کشته شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش در تقریبا تمامی 22 ولسوالی ننگرهار سرکوب شده و این توانایی را ندارد تا مانند گذشته با نیروهای افغان درگیر شود. با این هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت داعش به خاطر که حضورش را برای مردم ثابت کند بر دفتر رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار و سایر تاسیسات عامه حمله می کند.
داعش با افغانستان که عمومی صورت باندې ملایمات شوید
در افغانستان به صورت عمومی کمر داعش شکسته است. خیلی صدمه دیده و طوری که در گذشته مقاومت میکرد این تاب و توان را ندارد. حالا برای اینکه داعش حضورش را ثابت کند حملات را انجام میداد که در نتیجه آن مردم و غیر نظامیان کشته میشوند. حمله مسلحانه بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی تقریبا 3 ساعت ادامه یافت که در نتیجه 4 کارمند این رسانه و 2 سرباز افغان کشته شدند و 17 غیر نظامی هم زخم برداشتند. این حمله خانواده رسانه های افغانستان را نگران ساخته، زیرا بار نخست نیست که بالای کارمندان رسانه ها حمله می شود. رحیم الله سمندر، مسئول انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان، می گوید در میان زخمی های رویداد دیروز در شهر جلال آباد بیش از 10 تن از کارمندان رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار شاملند. آقای سمندر به رادیو آزادی گفت گروه داعش در ننگرهار رادیو دارد و کسانی که در آن رادیو کار میکنند تمامی خبرنگاران و کارمندان رسانه ها را میشناسند و ابراز نگرانی کرد که این شناخت تهدید جدی برای خبرنگاران است.
ما همیشه با دولت و بخصوص مسئولین امنیتی مشکل ننگرهار متواتر شدید ساختیم و برشواجه ساختیم که ولایت ننگرهار یکی از ولایت خیلی خطرناک برای کار فعالیت رسانه هاست. متاسفانه هیچ توجهی صورت نگرفت. در این ولایت حضور داعش، حضور گروه های مختلف تروریستی، طالبان مسلح در این ولایت خطر جدی برای کار و فعالیت رسانه ها بوده.
سال 2016 میلادی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان سال مرگبار بود. در کل در این سال 13 تن از خبرنگاران جان دادند. به گفته نهادهای دفاع از خبرنگاران، طالبان مسلح حداقل در 10 مورد قتل کارمندان رسانه ها دست داشتند. در جریان سال 2017 میلادی تا حالا 6 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و 35 حمله بالای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در کشور صورت گرفته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید در سال 1395 از طریق قراردادهایشان به گونه شفاف نزدیک به 2 میلیارد افغانی پسنداز کردند. نصیر احمد دورانی روز چهارشنبه طی نشست در کابل به خبرنگاران گفت این پسنداز در کل از 152 پروژه و قراردادهای تل به دست آمده است. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از مبارزه با فساد اداری و دستاوردهایش در این زمینه خبر می دهد. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید قیمت اولی 152 پروژه در حدود 8.1 میلیارد افغانی بود که به گفته وی پس از بررسی دقیق قیمت واقعی آن به 6.5 میلیارد افغانی کاهش یافت. نصیر احمد دورانی روز چهارشنبه تا نشست در کابل به خبرنگاران گفت که آنان توانستند در مدت یک سال 1.7 میلیارد افغانی پسنداز کرده و به گفته ای وی در 2 سال گذشته 4.7 میلیون افغانی از بابت قراردادهای تل پسنداز شده که جمعاً نزدیک به 2 میلیارد افغانی می شود.
در مجموع 1,859,186,404 افغانی در سال 1395 صرفه‌جویی شده است.
آقای دورانی افزود که به برخی دوسیه های فساد در این وزارت رسیدگی شده و 4 تن از عاملین این قضایا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. و همچنان گفت که در راستای مبارزه با فساد اداری در این وزارت، ادارات موازی از بین برده شده، سیستم های الکترونیکی رشد داده شده و روند عملیاتی نیز ساده ساخته شده است. به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، ایجاد مرکز برای خریدار، فرستادن دوسیه های فساد به نهادهای عدلی و قضایی، به میان آوردن بانک اطلاعاتی، ارائه معلومات به مردم و نظارت از پروژه ها از کارهای مهم دیگر این وزارت است. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان با استقبال از این اقدام تاکید دارد که هر وزارت می تواند توسط شفافیت و مدیریت درست به اندازه کافی پول پسنداز داشته باشند. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی این نهاد در مورد می گوید:
طول وزارتونه که
تمامی ادارات می توانند با ایجاد مدیریت درست و تطبیق اصول حکومتداری خوب و خصوص در آوردن شفافیت و سری ساختن روند حسابدهی در بخش‌های مختلف صرفه‌جویی داشته باشند و جلوی منافع نادرست مردم را نیز بگیرند.
آقای افضلی افزود که این همه زمانی ممکن است که در رأس وزارت مدیر خوب با اراده قوی برای مبارزه با فساد موجود باشد. اما وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید به اساس پلان سالانه برای مبارزه با فساد اداری در زمان حکومت وحدت ملی، به هدف کاهش و جلوگیری از فساد اداری برخی از اقدامات جدی و قاطع را انجام داده اند و این وزارت اطمینان میدهد که در زمینه اراده سیاسی نیز موجود است.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد این که وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید به خاطر قراردادهای شفاف صدها میلیون افغانی صرفه‌جویی کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. قمندان امنی کابل میگوید مکتب خصوصی که چند قبل از آن مقدار اسلحه و مهمات به دست پلیس آمد مربوط به پسر رئیس خدایداد است. رئیس خدایداد سرگروپ یک باند بزرگ مافیایی در افغانستان بود. حدود یک هفته قبل پلیس کابل از یک مکتب خصوصی در منطقه خوشحالخان کابل 16 میل سلاح سبک و سنگین و مقدار مهمات به دست آورد. سهل لیوال در مورد از کابل گزارش میدهد.
قماندانی امنیه کابل در مورد قضیه یک مکتب خصوصی که از آن سلاح و مهمات به دست آمد، جزئیات تازه را با خبرنگاران شریک ساخت. حسن شافرو، قماندان امنیه کابل، روز چهارشنبه گفت نتایج تحقیقات نشان داده که ساختمان و این مکتب متعلق به پسر رئیس خدایداد بوده است. با آنکه وی از بازداشت 6 تن در پیوند به این قضیه خبر داد، اما نگفت که پسر رئیس خدایداد در میان آنان شامل است یا نه.
اسم از یادم است به نام نواب خان تنای ولد زمان خان، پسر رئیس خدایداد که قبلاً به اتهام جرایم اختطاف و سایر اعمال را که از پیش سرزده بود و مطابق قانون مجازات شد، پسر از او است.
رئیس خدایداد یک گروه بزرگ مافیایی را در افغانستان رهبری می کرد که ریاست امنیت ملی پس از دستگیری وی اعلام کرد که یک مجرم خطرناک در تاریخ این کشور را بازداشت کرده است. رئیس خدایداد پس از محاکمه در سال 1393 خورشیدی در زندان پلچرخی کابل اعدام شد. این در حال است که 3 شنبه هفته گذشته پلیس کابل در یک عملیات مقدار سلاح و مهمات را از مکتب خصوصی جابر بن حیان در منطقه خوشحالخان کشف و ضبط کرد. قماندان امنیه کابل به رادیو آزادی گفته بود که از این مکتب 16 میل سلاح و مقدار مهمات، لباس و بوت‌های نظامی، دستگاه‌های مخابره، موتر زیرهی همراه با موتر تعقیبی مشابه و موتر پلیس ترافیک با پلیت جعلی به دست آمده است. اما شبیر احمد، مدیر لیسه خصوصی جابر بن حیان، به رادیو آزادی گفت ساختمان که این مکتب در آن فعالیت داشت 3 طبقه‌ای بود و به گفته وی این سلاح و مهمات از طبقه‌های دوم و سوم ساختمان که مربوط اداره مکتب نبوده به دست آمده است.
ما هیچ رابطه‌ای با آن نداشتیم، زیرا 5 سال می شود که مؤسس این مکتب شخص دیگری است. 7 ماه می گذرد که با در حویلی این ساختمان فعالیت می کنیم و این حویلی مربوط همین شخص است.
این در حال است که قماندانی امنیه کابل می گوید در جریان 26 روز گذشته در کابل 320 تن به اتهام جرایم مختلف در کابل بازداشت شده و فهرست 400 تن دیگر که در جرایم مختلف دست دارند نیز ترتیب شده و به زودی دستگیر خواهند شد. در این حال شماری از باشنده های شهر کابل از حضور و فعالیت گروه های مافیایی در این شهر نگرانند.
رادیو آزادی.
دیدبان رسانه های آزاد افغانستان اعلان نتایج رسیدگی به 24 مورد قضیه قتل و خشونت خبرنگاران را از سوی حکومت قناعت بخش نمی خواند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید حکم بازگشایی دوسیه های قتل و خشونت علیه خبرنگاران از سوی رئیس جمهور خود نشان دهنده قاطعیت حکومت در برابر قضایای مربوط به خبرنگاران است. نظیفه محبوبی موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
دیدبان رسانه های آزاد افغانستان یا نه هرچند بررسی دوسیه های خبرنگاران را از سوی حکومت یک گام برای آغاز رسیدگی به قضایای قتل و خشونت در برابر خبرنگاران در کشور می خواند، اما این که از میان 500 قضیه تنها به 24 قضیه رسیدگی شده است را بسنده نمی داند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت گزارش کلوی سارنوالی و وزارت امور داخله از چگونگی رسیدگی به قضایای خشونت و قتل خبرنگاران به این نهاد سپردند. در آن گفته شده که از 179 مورد قتل تنها به 6 مورد آن رسیدگی شده که این خود نشان دهنده کمکاری در برابر قضایای خبرنگاران است.
این میتونه نشان بده که چقدر با این موارد حکومت افغانستان هم وزارت داخله و هم سارنوالی به دیده کم می نگرند. باور ما ایست که کار زیاد نیاز است، حکومت باید به این بسنده نکنه.
رئیس اجرایی این نهاد میگوید در بین سالهای 1380 تا 1394 500 مورد گوناگون قتل و خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان رخ داده است و به گفته این نهاد رسانه‌ای رسیدگی به بخش اندک آن صورت گرفته است که مورد قبول جامعه رسانه‌ای افغانستان نیست. آقای خلوتگر تأکید می‌ورزد که اگر رسیدگی به موارد قتل و خشونت در برابر خبرنگاران از سوی حکومت این گونه باشد، برای نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان پذیرفتنی نیست. به گفته نهادهای حامی رسانه‌های آزاد افغانستان، در سال‌های پسین چندین خبرنگار افغانستان در میدان‌های نبرد و یا هم از سوی طالبان مسلح دولت به گونه عمدی آماج قرار گرفتند که این همه نگرانی‌های جدی را به همراه داشته است. این نهاد در حال از رسیدگی به قضایای خشونت و قتل خبرنگاران در کشور سخن می‌زند که روز چهارشنبه گروهی از مهاجمان بر دفتر ولایتی رادیو تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار حمله کردند که در آن یک تن کشته و 14 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است. با این همه دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید حکومت به حمایت و مسئولیت از خبرنگاران متحد است، اما این که چرا به تمامی قضایا در این یک سال رسیدگی نشده است چنین پاسخ میدهد.
حکومت بیان آزادی تا شمندی به خبریالان و درسنی و مصنیت پردند گلی.
حکومت برای آزادی بیان متحد است. شما میدانید که قضایا مراحل و پیچیدگی های خود را دارد. لوی سارنوالی تمامی گزارش خود را به حکومت سپرده است. دیگر دوسیه ها نیز بررسی می شوند و ما برای حمایت از آزادی بیان مسئولیت خبرنگاران را مسئولیت ما می دانیم. با این همه صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با تایید گزارش دیدبان رسانه های آزاد افغانستان بر رادیو آزادی می گوید رسیدگی به 24 مورد از کل قضایا نشان دهنده 1% رسیدگی به تمامی موارد خشونت و قتل خبرنگاران در کشور است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
بر اساس گزارش ها از ولایت هلمند، درگیری های شدید میان قوای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی های نادلی و گرمسیل رخ داده است که در آن به گفته مقامات محلی ده ها مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. زرغونه منگل در این مورد جزئیات دارد که با صدای فیر تفنگ از منطقه آغاز می شود.
در نزدیکی حوزه سوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در منطقه گروپ 6 مربوط به ولسوالی نادعلی از دیشب به این طرف شماری از پوسته های اردوی ملی و پلیس در جنگ با مخالفین برای مدت کوتاه سقوط کردند، ولی مسئولین حکومتی این را نمی پذیرند. سخنگوی والی هلمند می گوید حمله مخالفین مسلح را به عقب زدند و تلفات سنگین را به مخالفین وارد کردند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند می گوید یک سرباز پلیس در این درگیری ها کشته شده است.
خاص که تحت رسیدلی صحیح در چه وضعیت تحت پوشش نیولیده؟
قطعات خاص به محل رسیده و وضعیت را تحت پوشش گرفتند. معمولا در جنگ به هر دو جانب تلفات وارد می شود و بر اساس معلوماتی که تا حال به ما رسیده است، شمار زیاد مخالفین مسلح کشته شدند. 3 فرد نیروی امنیتی زخمی و 1 تن شهید شده است.
یک مقام پلیس به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت در جریان این درگیری ها 5 نیروی افغان کشته شده و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. مقام ولایت هلمند در یک اعلامیه گفته است که در جنگ های ناد علی و گرمسیر 27 مخالف مسلح کشته شدند و شمار زیاد زخمی اند. در اعلامیه همچنان آمده است که در جریان درگیری های دیشب در ناد علی و گرمسیر قوای حمایت قاطع نیروهای افغان را حمایت هوایی کردند. طالبان مسلح از 1 سال به این طرف جنگ را در اطراف شهر لشکرگاه و شماری از ولسوالی های هلمند گرم نگه داشتند، ولی حملات ناگهانی تندروان بر ولسوالی های گرمسیر و نادعلی در این اواخر شماری از اعضای شورای ولایتی را نگران ساخته است. مجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند می گوید فرصت های موجودند که باید از آن بهره برد، در غیر صورت مناطق دیگر نیز سقوط خواهند کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. انتخابات ریاست جمهوری ایران با شرکت 4 نامزد فردا جمعه 29 ثور برگزار می شود. انتظار می رود رقابت میان حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی و ابراهیم رئیسی رقیب محافظه‌کار وی تنگاتنگ پیش برود. گفته می شود روحانی تلاش نهایی خواهد کرد تا برای یک دوره 4 ساله دیگر در قدرت بماند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
برای برگزیدن 12th دوره ریاست جمهوری ایران فقط 1 روز مانده است. 4 نامزد برای احراز کرسی ریاست جمهوری ایران رقابت خواهند کرد. حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی آقا میرسلیم. اما روحانی و رئیسی پیشتازتر از دیگران دانسته می شوند. 2 نامزد دیگر یعنی محمد باقر قالیباف و اسحاق جهانگیری فقط چند روز پیش از برگزاری انتخابات از نامزدیشان منصرف شدند. قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی و جهانگیری به نفع حسن روحانی. فردا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 5th انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نیز در ایران برگزار خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران روز چهارشنبه از مردم خواست تا در فضای صلح و آرامش در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند.
نگاه کنید به کشورهای منطقه، کجاست که این ناامنی نباشه؟ در بین این مجموعه ناامن به حمدالله با توفیق پروردگار جمهوری اسلامی با امنیت، با آرامش مشغول تدارک انتخاباته.
برخی گمانه‌زنی های وجود دارد که گویا خامنه ای از ابراهیم رئیسی به نحوه حمایت می کند، اما تا هنوز هیچ مقام از ایران بر این گمان ها مهر تایید نگذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران دکترا در حقوق اساسی دارد و ابراهیم رئیسی دکترا در فقه و حقوق. برای زنان و دختران در ایران روحانی نسبت به دیگران اندک محبوبیت دارد، زیرا به باور آنها حسن روحانی برای اشتغالزایی زنان کار زیاده کرده است. غزاله ابراهیمی 19 ساله و محصل در پوهنتون تکنولوژی تهران است. او میگوید به خاطر برای حسن روحانی رأی میدهد که از آینده کشورش در دست دیگران نگران است.
توی دولت آقای روحانی بیشتر کار و اینا چیز شده، یعنی بیشتر زنان حق کار کردن و دادن. مثلا فکر کنم یکی از آماری که دادن 53% اشتغال واسه زنان از اون 100% جاش، خب این خیلی خوبه برای ما.
به نقل از خبرگزاری دولتی ارنا، در 12th انتخابات ریاست جمهوری ایران بیش از 56 میلیون تن واجد شرایط رای دهی هستند. بر اساس قانون اساسی ایران، اگر در دور اول انتخابات ریاست جمهوری آن کشور هیچ نامزد آرای 50% جمع 1 را به دست نیاورد، دور دوم انتخابات جمعه بعد برگزار خواهد شد. وزارت داخله ایران و شورای نگهبان در مورد اعلام نتایج انتخابات اندک اختلاف داشتند. کردند. وزارت داخله میخواست نتایج را یک بار اعلام کند، اما شورای نگهبان که در ایران حرف آخر را میزند اعلان کرده که باید نتایج به صورت تدریجی با توجه به شمار شهرها اعلام شود. وزارت داخله ایران دیشب این فیصله شورای نگهبان را پذیرفت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از سحر لیوال.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هدف افتتاح سرک یکاولنگ در ایسوف به ولایت بامیان رفته است. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان گزارش داده که مراسم افتتاح این سرک ساعت قبل آغاز شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید پیشنهادات در مورد ارسال قوای بیشتر به افغانستان را نهایی خواهد ساخت، اما تاکید میکند که به سهم و پیشنهادات متحدین ناتو نیاز است. در نتیجه یک حمله مسلحانه بر موتر نیروهای اردوی ملی در شهر هرات، یک سرباز افغان کشته شده است. سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت در این حادثه که صبح امروز رخ داد، یک سرباز دیگر و یک فرد ملکی زخم برداشتند. اسلام آباد میگوید دو دیپلمات پاکستانی در افغانستان بازداشت شدند. وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک اعلامیه گفت اعتراضش را در این مورد به سفارت افغانستان در اسلام آباد سپرده است. قماندانان ارشد نظامی ناتو توصیه میکنند که باید این پیمان نظامی در ائتلاف ضد گروه داعش بپیوندد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نخستین سفرهای خارجی اش را فردا جمعه آغاز کند. انتظار می رود ترامپ به عربستان سعودی، اسرائیل، بلژیم و واتیکان برود و در اجلاس G7 در ایتالیا شرکت کند. و ایالات متحده آمریکا برخورد محافظین رئیس جمهور ترکیه با معترضان را در واشنگتن با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و از رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان انتقاد کرده می گویند رئیس جمهور غنی 143 جریب زمین دولتی را بدون داوطلبی به شرکت الکوزی داده است. اما اداره مستقل اراضی میگوید این مسئله تازه نبوده، بلکه اسناد این زمین در آیسیا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری و وزارت مالیه مراحل قانونی را طی کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از نصرت پارسا از کابل.
ولی جرگه افغانستان از شورای عالی اقتصادی میخواهد تا در مورد فروش 143 جریب زمین دولتی وضاحت بدهد که به گفته اعضای ولی جرگه رئیس جمهور غنی آن زمین ها را به شرکت الکوزی داده است. برخی اعضای ولی جرگه روز چهارشنبه در جلسه عمومی جرگه گفتند رئیس جمهور غنی 143 جریب زمین دولتی را در نزدیکی میدان هوایی حامد کرزی بدون داوطلبی با قیمت ارزان به شرکت الکوزی داده است. ولی جرگه به خاطر روشن ساختن این مساله روز چهارشنبه اعضای شورای عالی اقتصادی را جهت استجواب دعوت نمود. برخی از ولسی جرگه همچنان میگویند در فروش این زمین پسر رئیس جمهور غنی نیز دخیل است. راضیه منگل یک تن از اعضای ولسی جرگه میگوید
رئیس همان کمپانی که زمین برایش داده شده پسر اشرف غنی است.
علاقل مجاهد یک تن دیگر از اعضای ولسی جرگه میگوید این زمین بسیار با ارزش است، اما حکومت به قیمت ارزان آن را به فروش رسانیده است. وی همچنان گفت هیچ فردی حق ندارد که جایداد بیت المال را به خاطر اهداف شخصی به فروش برساند.
امی زمین اوابرداری که است به اون نرخی که بر ازوا داده بر الکوزی یک معامله شده، تا وقت کمپینا مصرف شده، هر کسی به تو بزرگوارا دکتر صایبا مصرف کردن، حالا میخواین که مصرف خود پس بکشن.
عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید در قرارداد باید بر اساس اصول قانون تدارکات که یکی آن مشخصات قراردادها است به مردم واضح شود و گفته وی در غیر آن شفافیت قراردادها حیثیت ندارد. در این حال اداره مستقل اراضی میگوید این مسئله تازه نبود، بلکه اسناد این زمین در اداره حمایت از سرمایه گذاری آیسا در وزارت مالیه طی مراحل قانونی گردیده است. غلام حسین رحمانی رئیس پالیسی نداره در صحبت با رادیو آزادی گفت
موضوع از طریق شرکت آیسا وزارت محترم مالیه در مطابقت با لایه و مقرره آیسا وقت و تصویر مجلس کابینه در اختیار شرکت الکوزی سپرده میشه. در اینجا که چرا داوطلبی نشده اونجا لای آیسا واضح و روشن است و این موضوع چندین بار از طریق پارلمان پیگیری شده در کمیسیون‌های مختلف تمام ارگان‌های زیرب در موضوع خواسته شده و وضاحت داده شده و مجموع اسناد تیمارایل شده و کمیسیون‌های محترم ولسی جرگه و مشاوران جرگه سپرده شده.
آقای رحمانی گفت بر اساس اسناد زمین یاد شده به شرکت الکوزی داده شده و به نام کسی دیگری نیست. بر اساس معلومات ولسی جرگه شرکت الکوزی میخواهد در این زمین فابریکی تولیدی احداث نماید. پیش از این نیز شماره سرمایه گذاران شکایت کردند که حکومت برای آنان به خاطر ساخت فابریکه زمین نمیدهد. اما رئیس جمهور غنی هماره گفته است که جلوگیری از فساد و غصب زمین و همچنان حمایت از سرمایه گذاران از اولویت های کاری حکومت میباشد.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را میشنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی هر یکتان. امید میکنم که از گزنده حوادث روزگار در پناه خداوند پاک باشید. موضوع برنامه این هفته ما کمپاین اختصاصی پولیو میباشد. چرا این دوره کمپاین را کمپاین اختصاصی نمیدند؟ در این زمینه با محترم میرویس بخشی، دکتر در مرکز علمی عملیاتی اضطراری برای محو پولیو گفت و شنوده داریم. با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر از شما و از دعوت شما.
در رابطه با کمپاین ملی برای محو پولیو بر ما کم معلومات بدین.
25 ثور 1396 ما یک کمپاین سراسری به خاطر محو مرض پولیو را اندازی کردیم. این کمپاین قرار است که برای 3 روز ادامه پیدا بکنه. جمع روزه پنجم که میشه روز جمعه، یعنی دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه ما کمپاین داریم. روز پنجشنبه آمادگی ها میگیریم، به خاطر بر خانواده هایی که نتونستیم در 3 روز اونا را بریم کاور بکنیم، از اون خاطر میریم روز جمعه به خدمتشون تا طفلایشون که پایان تر از سن 5 سال است اونا را واکسین بکنیم.
قسمی که شما گفتین این یک کمپاین خاص است، در رابطه با خاص بودن این کمپاین بر ما معلومات بدین که چی گونه خاص است، این تفاوت از این کمپاین با کمپاین های قبلی که شما داشتین چی است؟
تشکر. در مجموع ما 4 کمپاین خاص، همو NID که نشنال امینایزیشن دی میگن، در یک سال می داشته باشیم. 2 کمپاین سرتاسری در فصل بهار و 2 کمپاین سرتاسری هم در فصل خزان. خاص بودن این کمپاین در این است که ما تمام اطفال که زیر سن 5 سال از افغانستان تمامش واکسین میکنیم. 2 خاص بودنش این است که در این فصل سال، به این معنا که از ماه می تا اکتبر، حملات وایروس به اطفال زیر سن 5 سال بی نهایت بلند است. از او خاطر، به خاطر که ما جلوگیری کرده باشیم از مصاب شدن به مرض فلج اطفال، ما این کمپاین های خاص را اندازی کردیم. دیگه خاص بودن این کمپاینی است که ما بر علاوه از اینکه از 2 قطره واکسین برای هر طفل تجویز می کنیم، از تابلیت های البندازول که تابلیت زده کرم است، از او هم استفاده می کنیم. با تفاوت این که تابلیت البندازول برای اطفالی که بین سنین 2 تا 5 سال است برای اونها تطبیق میشه و برای دیگرها فقط از نوزاد تا سن 2 سالگی از واکسین فمی OPV استفاده میکنیم.
در این کمپاین به چی تعداد از اطفال شما در نظر دارین که واکسین پولیو کنین؟
ما در این کمپاین در حدود 9,500,000 طفل برنامه داریم که برشان برسیم و اونا را واکسین بکنیم. البته در سر تا سر افغانستان فقط یک تفاوت این است که ما در تمام افغانستان بجز از فرا و یک ولسوالی سمنگان که فردا همین برنامه ما آغاز میشه، دیگر هم تو برنامه ما دوام پیدا میکنه و 9.5 میلیون طفل کاور میکنیم و تابلیت البندازول هم برای 5,700,000 طفل که همو بین سنین 2 تا تا 50 سن بر از نو تطبیق میکنیم.
در رابطه با تطبیق واکسن پولیو برام بگوین.
تطبیق واکسن پولیو در امروز با کمپاین های دیگه ما فرقش دمی است که ما خوشبختانه امروز تانستیم که به ولایت کندوز هم دسترسی پیدا بکنیم. ولسوالی های همچو امام صاحب، دشترچی و چاردره ولایت کندوز که به مدت 16 ماه، یعنی بیشتر از 1.5 سال ما دسترسی به ولسوالی ها نداشتیم، دیگه آل خوشبختانه که ما میتونیم به اطفالی که در می سه ولسوالی ذکر کردن در این ولسوالی ها هستن بریم و برشان واکسین تجویز بکنیم. جمع ما بر از این اطفال چون 16 ماه اینا از واکسین فمی پولیو دور بودن، ما از واکسین زرقی هم استفاده میکنیم. و یک هدف دیگه ما بس خاطر از اینکه واکسین زرقی استفاده میکنیم این است که در این اواخر شما شاهد هستین که در دشت ارچی ما یک کیس مثبت متاسفانه از دشت ارچی هم داشتیم. از او خاطر باید کمپاین ما شامل OPV هم واکسین فمی جمع واکسین زرقی باشد تا معافیت اطفال در مقابل این مرض مهلک بلند ببریم.
چرا تنها در ولایت کندوز را در نظر گرفتین که واکسین زرقی را تطبیق کنید؟
چون 16 ماه گذشته ما هیچ کمپانی را نتونستیم نظر ملحوظات امنیتی که داشتیم در سی ولسوالی رضاکارای ما نتونستن که برسن. از او خاطر بخاطر از اینکه معافیت طفلا را در مقابل این مرض مهلک بلند ببریم ضرورت است تا ما از واکسین فمی جمع واکسین زرقی پولیو استفاده بکنیم.
از رضاکارا یادآور شدین. این رضاکارا افراد و اشخاص مسلکی هستن؟ آیا کدام ترنینگ یا میبینن که باز میرن واکسین میکنن اطفال؟
مرکز ملی عملیاتی اضطراری برای محو پولیو استراتژی خاصی را برای رضاکارا روی دست داره. قبل از اینکه رضاکارا به کارشان شروع بکنن، یکی دو روز پیش اینا آموزش میبینن از طرف دفتر عمومی مرکز ملی عملیاتی اضطراری برای محو پولیو وزارت صحت عامه. اینا بدون شک آموزش میبینن که چگونه میتونن از این واکسن استفاده بکنن، چگونه میتونن تبلت تجویز بکنن برای اطفال و تمام گپایی که ارتباط داشته باشه برای درست واکسین کردن و برای اینکه کیفیت واکسین ما بهتر باشه اون آموزش‌های خاص و عمده خود گرفتن.
به نظر شما دکتر صاحب این واکسین که از طریق دهن میگیرن بسیار فایده داره یا توسط پچکاری؟
خب چون به خاطر از اینکه معافیت طفل در مقابل مرض پولیو بلند ببریم، اگر ما از واکسین فمی با واکسین زرقی با هم یک جا استفادهشان بکنیم، معافیت بدنه یعنی معافیت اطفال زیر سن تا 90% بلند میبره. و این تنها در جایی میشه که ما در اوجه قبلا امکان واکسین کردن وجود نداشته باشه. در غیر صورت اگر ما توانایی رضاکارای ما توانایی از را داشته باشن که به این ولایت ها برن، هیچ ضرورت به این نیست که از واکسین زرقی استفاده بکنیم.
دکتر صاحب من هیچ امیر درست در کرده نتونستم. شما واکسین زرقی و پلیو را همزمان بالای یک طفل انجام میدین یا نه؟
در جایی که ما قبلا یعنی 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال قبل نتونستیم در اونجا واکسین تطبیق بکنیم، در این جای ها میریم هم واکسین خوراکی را جمع واکسین زرقی یعنی هر دوی این واکسین چی میکنیم تطبیق میکنیم
برای یک طفل.
و این از خاطری است که سیستم معافیتی بدن چی میکنه بلند میبره. در غیر صورت در جایی که دسترسی داریم واکسین خوراکی آسانترین، ارزانترین واکسین است و ما میتونیم استفاده بکنیم، از واکسین خوراکی میتونیم استفاده بکنیم.
دکتر صاحب در رابطه با ضررهایش برام بگوین، زمانی که این دو واکسین هم از طریق دهن بگیرن هم زرق شوه، این کدام نقص دیگه خونه داره؟
خوشبختانه ایره میتونم برای شما بگویم که اصلا واکسین خوراکی و یا واکسین زرقی هیچ ساید افکت یا همو ضرری که ما شما میگیم عوارض جانبی برای طفل خوشبختانه نداره. از همون خاطر وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان امی کمپاین رو اندازی کرده و تا وقتی که ما این مرض از افغانستان محو نکنیم کمپاین ما ادامه پیدا خواهد کرد.
مطمئنم به ولایت ناامن کشورم شما سفر میکنین، با کدام مشکلات زیادتر روبرو شده؟
بدون شک امنیت یکی از چالش های اساسی در مقابل برنامه ملی واکسیناسیون در افغانستان است، مثل که امنیت در دیگر بخش ها هم یکی از مشکلات اساسی ما هست. منتها خوبیش این است که ما وزارت صحت عامه در مجموع رول بی‌طرف اینجا بازی میکنه، به این معنا که اگر طفلایی که در جایی که طالبان اونجا هستن باشن و یا که دولت باشه، هیچ تفاوتی بین طفلی که اون طرف باشه یا این طرف باشه، به این معنا که زیر سلطه مخالفین باشه یا دولت باشه، برای وزارت صحت عامه هیچ تفاوت بین امید دو طفل وجود نداره. ما فقط هدف ما این است که مرض پولیو را از افغانستان محو بکنیم و انشالله که به زودی ها این مرض خاط از افغانستان قلق قم بکنیم.
دکتر صاحب، در اخیر برنامه قرار داریم و صرف پیامتان را مشنویم. به خانواده هایی که مانع میشن که اطفالشان واکسین پولیو شود مشنویم.
خب اول خب من لازم است که تشکری بکنم از علمای جید کشور، از وزارت‌های سکتوری که همراه ما در تماس هستند، مثل وزارت تعلیم تربیت، وزارت حج و اوقاف، که ما با هم همکاری کرده و واکسین پولیو را کمپانیش را پیش می‌بریم. و پیام ما برای خانواده‌هایی است، اگر می‌خواهید که طفل شما فلج نشه، یگانه راهش فقط چی است؟ واکسین پولیو است. این مرض متأسفانه یک مرض خطرناک است که ما تداوی و علاج نداره. به خاطر اینکه جلوگیری کرده باشیم از این، بهترین وقت می است که آدم جلوگیری بکنه از اینکه، چون تداوی نداره این مرض. و ما از خانواده ها می خواهیم که وقتی که رضاکارای ما به در به دروازهشان میان، همراهشان همکاری بکنن و حتی طفلایشان که خواب است، طفلی که نوزاد است، اونا را اجازه بدن همکارای ما را که اونجا برن و اونا را واکسین بکنن.
تشکر
شما.
دوستای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
حکومت افغانستان بارها بر مبارزه جدی در برابر فساد اداری تاکید داشته است. جامعه جهانی نیز ادامه کمکهایش به افغانستان را مشروط به مبارزه جدی با این پدیده کرده است. مردم افغانستان هم انتظار دارند تا ریشه های فساد از کشور برچیده شود. این که تا حال چه اقدامات صورت گرفتند، نهادهای ناظر چقدر از این اقدامات خوشبین و راضی هستند، در این برنامه این هفته حقیقت چیست بان پرداختیم. در این برنامه خانزمان امرخیل، رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری را با خود داریم. امرخیل صاحب، بسیار زیاد تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. در روزهای گذشته رئیس جمهور انتقاد کرده و گفته که تعداد اداراتی که در بخش مبارزه با فساد اداری کار میکنند سبب شده تا این روند به کندی مواجه شود و آنچه که توقعات میره نتایج حاصله به دست نیاید. آیا واقعا چنین چیز است؟
واقعا چیزی را که جناب رئیس جمهور فرمودن یک حقیقت است، ولی حقیقتی تو نیست که امروز آشکار شد و معلوم شد. تقریبا چندین سال پیش ما گفته بودیم که اصلا تعداد اداراتی که در مبارزه فساد اداری کار میکنن واقعا وجود داره در افغانستان. فرض مثال در افغانستان، در وزارت داخله، در خود سارنوالی، در ستر محکمه، خود اداری علی مبارزه فساد اداری و یک اداری دیگی که به نام میک یاد میشه، اونا هستن چندین اداراتی هستن که داخل سیستم افغانستان وجود داره. از یک سو تعدد ادارات است و از سوی دیگر اصلا بین همچو ادارات یک هماهنگی وجود نداره. این هماهنگی یک مشکل بزرگ بوده. بسیاری مثالای ما داریم. فرض مثال در بعضی ساحات اداری علی مبارزه فساد اداری بعضی اقدامات را کردن و پس از چیز گیلمن بودن از سرنوالی و همچنان از ستر محکمه که اینا اجرات درست نمی کنن.
یعنی ناهماهنگی سبب شده تا روند مبارزه با فساد اداری یا کند شد یا با چالش روبرو شد.
دقیقا شما دقیق فرمودین.
شما گفتین که اداراتی که در این بخش کار میکنن واقعا فعالیتایشان نتایج نداشتن. آیا در کنار نهادهای دولتی، نهادهای خصوصی هم در این بخش کار میکنن فعالیتایشان نتایج چندان نداشتن؟
به نظر من اصلا اونا خو یک قوی اجرایی نیستن و نه جزئی حکومت هستن. فقط اونا پیشنهادات خود داده میتنن و ریسرچ میکنن، با حکومت مشترکان کار میکنن. وقتی که در حکومت ارادی وجود نداشته باشه، با دو صورت دیگه کارای جامعه مدنی و سکتور خصوصی قدر مفید تمام نمیشه. به نظر ما که فعلا در افغانستان تعدادی ادارات جامعه مدنی یا نهادهای جامعه مدنی نیستن. ما فکر میکنیم که تانوز هم در افغانستان کم است و او به خاطر که اصلا جامعه مدنی نهادهای جامعه مدنی اینا جرأت کار با فساد مبارزه را اکثرتش ندارن، فقط یک چند اداره هستن که اونا فرض مثال دبان شبکه افغانستان و اداره شبکه مبارزه فساد اداری در افغانستان است که اینا به شکل متواتر و سیستماتیک کار میکنه. ولی اگر ما شما متوجه شویم در افغانستان دیگه اداره نیست که اونا به شکل سیستماتیک و منظم پیش برن تا با فساد مبارزه بکنن و ایها تا نوز هم کم هستن. اما فکر میکنم که نه، اگر زیاد شون اون خوبتر است و نتیجهش تا یک حدی درست بوده. فرض مثال از هان مردم در رابطه با مبارزه فساد اداری یا اصلا بودن، ما شما خو میبینیم که تقریبا فساد اداری در جامعه ما شما به شکل از اشکال نهادی نشده. ایرا که چگونه ما میتونیم فرضاً از هان مردم تقلیل بتیم، ای خودش یک مبارزه است و ای کارا را بعضی از نهادهای جامعه مدنی در جامعه ما شما انجام داده که ای کارای به نظر ما درست است.
صاحب شما میگن که نهادهایی که در بخش خصوصی کار میکنن در قسمت مبارزه با فساد اداری تنها در بلند بردن احسان و مردم کار کردن یا کارهای دیگه هم داشتن، پیشنهادات دیگه هم به حکومت داشتن؟
نیست، کارهای دیگه هم زیاد هستن. فرض مثال ما شما ببینیم قانون دسترسی به اطلاعات، یه را کس دیگه یه چیز نکنه، اصلا جامعه مدنی بود که بالای حکومت فشار آوردن و بالاخره حکومت مجبور به این ساختن که یک قانون که قانون دسترسی به اطلاعات که یک قانون بسیار مهم است و این میشه که در راستای مبارزه و فساد اداری کار یک رول مهم، نقش مهم انجام بتن، این کار چیز بوده. فرض مثال در بعضی قوانین دیگه در افغانستان دیج مشکلات جدی وجود داشت که اون مشکلات را وقت به وقت جامعه مدنی به حکومت ها با سفارشات داده که دو تغییرات به. فرض مثال یک قانون دیگه را برای شما میگم که قانون معدن و پترولم در افغانستان است که دو تقریبا در اکثرت جاها مشکلاتی وجود داشت، دو راستا جامعه مدنی کار کرده. فعلا جامعه مدنی در افغانستان روی یک قانون دیگه که چگونه میشه مو کسی که فساد در یک جای افشا میکنه در داخل یک اداره دولتی باشه، اگه او افشا میکنن امی افشاگر چگونه میشه که او را حمایت بکنه. دیگه در ساحات بسیار زیادی کار کرده، ای که در کاهش فساد کدام نقش مهم و بارز را انجام نداده او یک مسئله جداست.
یعنی دلیل از او را شما در چی میبینید؟
دلیل از او است که هر چقدر که جامعه مدنی کار کنه و خود حکومت فرض مثال همی حکومت فعلی ما شما که وحدت ملی بوده نتانستن، به خاطر که اصلا ای یک در افغانستان و تمام جهان حکومت های ائتلافی یک نتیجه خوب نداده و در افغانستان هم کی مستقیما تاثیر بالای تلاشایی که جامعه مدنی کرده در این راستا او را هم تقریبا با ناکامی مواجه کرده.
پیشتر شما اشاره داشتین که در قسمت مبارزه با فساد اداری اراده از طرف حکومت وجود نداره، در حالی که حکومت، سران حکومت، رئیس جمهور بارها اعلام کرده که قاطی در برابر فساد اداری مبارزه میکنن.
یک چیزا میگم، من پیشترم گفتم که به سطح پالیسی و به سطح ارائه خدمات است. وقتی که ما این چیزا را میگیم که اراده وجود نداره، این اصلا به اصطلاح ما نمیگیم، این اصلا مردم میگه. فرض مثال مردم میبینه که در مکاتب های کدام تغییر آمده، تا هنوز هم در اکثریت ولایت مردم کتابا را میخره و حالا که کتابا هیچ وقت در بازار فروخته نشوه. و یا فرض مثال ما شما در صحت میبینیم، در ساحه صحت تا هنوز هم مردم بیرون از مملکت میرن، مصارف غذا فرد در اوجه میپردازن. دیگه با مو اساس ما فکر میکنم وقتی که مردم میگه که اراده وجود نداره، ای به این معنی است که در می ساحات هیچ یک تغییری اومده. یا فرض مثال سرانولی ها درست است که به سطح پالیسی در ایجه بعض تغییرات آمده، ولی وقتی که مسئله به چیز میرسه، به ارائه خدمات که مسائل مردم چگونه حل شوه، در او ساحه دیگه مردم شکایت دارن یا شاکی هستن، تانوز هم مشکلات وسیع در تمام جامعه ما شما وجود دارد.
حکومت بارها میگه که فساد اداری میراث حکومت گذشته است بر از اینا، در حالی که حکومت چنین ادعا داره، پس فکر نمیکنین که مبارزه با فساد یک پدیده که بسیار بزرگ هست، فکر نمیکنین که بسیار دشوار با زمانگیر باشه مبارزه؟
به نظر من این یک نوع توجیه است و ایره به خاطر که مردم چگونه فریب بتن یک کار درست نیست که همیشه بگوین که از حکومت سابق مانده. آل فرض مثال این از حکومت سابق بر اینا مانده که یک اداره توسط یک سرپرست با سالها اداره میشه، ای از حکومت سابقه مانده بر اینا، اینا نمیتونن که فرمثال با وزارت معدن یک سال پیش یک نفر معرفی میکردن. آیا این بر از حکومت سابقه بر اینا مانده؟ آیا این بر اینا سابقه مانده که اصلاحات اداری تقریبا یک سال یک و نیم سال رئیس نداشتن و حال برش معرفی میکنه؟ آیا این برشان که ارگانای محل تانوز هم توسط یک سرپرست اداره میشه اینا سابق برش مانده؟ درست است که واقعا سیستم چون نو بود در افغانستان، من نمیگم که سابق حکومت کاملا پاک بود، واقعا دوجه فساد به شکل گسترده بود به خاطر که زورمنده کاملا سر تمام سیستم حاکم بودن. ولی را اگه بازی ها میگه که از سابق مانده، ولی شما برد درست است که از اونا باز چیزا مانده، ولی حکومت وحدت ملی در راستا چی کده؟ دیگه از اینا توقعی است که توجیه نکنن، واقعیت را برای مردم باید بگوین.
شما به عنوان نهاد ناظر کارهایی که در دو یا دو نیم سال گذشته سوی حکومت وحدت ملی در قسمت مبارزه با فساد صورت گرفته، چقدر از این کارها خوشبین و راضی هستین؟
خب ما چون نمایندگی از مردم میکنیم، هیچ وقت هم واقعیت را برای مردم باید بگیم. فرض مثال در راستای قراردادها یک اداره را جور کردن که دو اداره همین قراردار وقتی که ما مطالعه میکنیم، یعنی ما دسترسی داریم و اینا هم همیشه به اصطلاح اگه ما بخوایم که به اونا دسترسی پیدا کنیم مشکلی نیست، که هر وقت سوالات ما را جواب میکنه همین به اصطلاح ریاست تدارکات ملی. و یا هم سرنوالی سابق طوری بود که هیچ وقت ما نمیتونستیم که اگه یک سوال بر ما خلق میشد با سرنوالی زنگ میزنیم از اونا پرسان میکردیم، مهیا نبودن. ولی فعلا میشه که با اونا به شکل آسانتر به اونا برسیم و بعضی چیزها را از پیشان پرسان کنیم. و سطح پالیسی دوجه جه بعض تغییراتی آمده، روز به روز به اصطلاح زیاد شده و میره. همین تو فرض مثال در قضا دستر محکمه اگر ما شما ببینیم دوجه بعض تغییراتی آمده، در بعض ساحت نامده. فرض مثال در ارائه خدمات، آیا به مردم افغانستان با یک تعلیم تربیه درست معرفی با کیفیت و متوازن دسترسی دارن؟ نه، تانوز هم ما شما با این مشکلات مواجه هستیم. کتاب ها را اگر ببینیم، کتاب تا نصف سال برای اولاده مردم افغانستان نمیرسن. و در صحت ببینیم، در صحت تانوز هم مردم با بیرون سفر میکنن. آیا کدام تغییری آمده؟ ای تو یک چیزی را دیدیم که در افغانستان یک شفاخانی مجهز و با کیفیت جور شده باشه که مردم سر ازو اعتماد بکنه. دیگه در ارائه خدمات چیزای به اصطلاح کارای ملموس و محسوس نشده، به مخاطر مردم تانوزه.
عمرخان صاحب، یک انتقاد از نهادهای خصوصی که در بخش مبارزه با فساد اداری کار میکنن نیه است که بیشتر از این نهادها پروژه‌ای و فرمایشی کار میکنن. شما چقدر با این انتقادات موافق هم نظر هستین؟
دقیقا ما تا یک جای موافق هستم و تا یک جای موافق نیستم. تا یک جای موافق بازی خاطر هستم که چون در افغانستان جامعه مدنی اینا یک به اسلام میتونیم گفته که یک پدیده نو است و اکثر مردم نمیفهم که اگر ما شما متوجه باشیم اکثر وقت از جامعه مدنی از یک اینجو که من حیث جامعه مدنی در یک جامعه کار میکنه ایرا من حیث یک ابزار استفاده میکنه که چگونه مردم خود سیر بکنن و زیرا و حالا که جامعه مدنی یک اداره یا یک نهاد غیر انتفاعی می باشه و متاسفانه مردم سوء استفاده می کردن. یک مشکل دیگه که وجود داره، اصلا جامعه جهانی هم به شکل متواتر که یک نهاد جامعه مدنی را به شکل درست حمایه بکنن تا اونا به شکل درست به اصطلاح جامعه مدنی نمایندگی بکنه. دقیقا، یعنی مشکلاتی وجود داره.
چگونه میتونیم که ما در مبارزه با فساد اداری در افغانستان کامیاب شیم؟ راه ها چگونه هست؟
ما فکر میکنیم که حداقل در سطح سر افغانستان یک اداره جور شوه که او برای مردم افغانستان اگر در یک جای اونا به فساد مواجه میشن پس یک جای شکایت باشه. فعلا در سطح سر افغانستان هیچ یک جای نیست، یک مرجع نیست که اگر مردم به فساد مواجه شون اونا برای او اداره مراجعه بکنن که مشکلات خود بکنه و بالاخره او مشکلاتش حل شوه. اراده ریاست جمهوری به اصطلاح دیگه رهبری دولت اونا با کار است که به شکل متواتر و همون چیزی را که میگن عملی بکنن در افغانستان. به نظر ما این چیز است و در ارائه خدمات اینا بسیار کوشش بکنن تا مردم راضی شون و به شکل درسترش برای مردم خدماتی رای شون.
با تشکر از شما شنوندای عزیز، شما صحبتهای آقای مرخیل شنیدید که میگوید ادارات موازی که در راستای مبارزه با فساد اداری کار میکنند هنوز هم یک چالش هست. در سطح پلیسی اقدامات از جانب حکومت صورت گرفته، اما در بخش خدمات هنوز هم مشکلات است و مبارزه جدی با فساد وابسته به اراده سران حکومت است. تا برنامه دیگر، علایارو نگهدار شما.
سبایی آمد آورد بوی خوش را Yeah.